أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. امیدواریم خداوند متعال این تلاش و زحمت های همه عزیزان را با لطف عنایت خودش مورد قبول قرار بده و تبریک ولادت با سعادت خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که در پیش داریم و امام صادق علیه السلام و بقیه مناسبت های مبارک این ماه مورد بهره برداری انشاءالله بهینه قرار بگیره. خب ما در این چهارمین جلسه بحث دوره سوم ما که راجع به فقه نظام جامعه خانواده اسلامی است، مروری بر گذشته، فهرست بحث‌های گذشته رو بگم که بحث امروز مشخص بشه. ما در جلسه اول تاریخچه و پیشینه را مد نظر قرار دادیم و در جلسه دوم واژه شناسی و اصطلاح شناسی را مورد بحث و تنکاش قرار دادیم و در جلسه سوم تعریف خانواده را مد نظر قرار داده بودیم و سعی کردیم در این تعریف دو تا کار مهم یا دو نکته مهم به دستمون بیاد تا این موضوع شناسی کاربردی بشه و آثار شناخت موضوع در فهم اقتضاعات و احکام لازم یا مورد نیاز موضوع هم مشخص بشه. خب چه عرض کردیم در این بخش معرفی؟ عناصر و اجزای تشکیل دهنده این کانون اجتماعی خانواده را سعی کردیم بیان کنیم و نکته دوم دست گذاشتن روی هویت جمعی این تشکیلات یا این واحد یا این نهاد یا این مؤسسه. این مد نظر شد. خب از اونجایی که این تشکیل یا تأسیس با قصد و اراده، ما دوتا بحثمون فراموش نشه، این بحث رو بر اساس اون نگاه اسلام به خانواده داریم پیش میبریم. یعنی اسلام وقتی که میگوید شما خانواده تشکیل بدهید، میفرماید باید شما عقد بخوانید. عقد یعنی تعهد، انشاء تعهد، ایجاد تعهد برای طرفین، ایجاب و قبول. با وجود ایجاب و قبول، حالا لفظی یا با اشاره یا با حتی اگر معاطاتی هم باشه، این عقد در عقد قصد و انشاء قصد هست و توجه به یک وجود یک اراده جدی هست که طرفین اموری را نسبت به همدیگر متعهد خواهند شد. این حقیقت و ماهیت عقده. خب با توجه به وجود چنین اصلی یا چنین شرطی در اسلام و حتی در غیر اسلام، یعنی در بعضی جاها در بعضی از اقوام نقل میکنن وقتی میخوان عقد زوجیت را بخوانند، عقد زوجیت را اون عاقد با مثلا به هم زدن پیشانی این دو فرد، اینا را به هم میزنه. این نشانه این که اینها وارد مرحله جدید شدن، یعنی اینا این تعهد را پذیرفتند که با هم زوج باشن. حالا به هر مبرزی از مبرزها، حالا بحث هست که توی بحث عقد آیا این قصد که هست، آیا این عقد ایجاد و انشاء یا اخبار از اعتبار، رو مبانی که حالا تو در بحث عقود یا در بحث انشاء وقتی میگه بعتو یا میگه زوجتو که نفسی، داره یه اعتباری را در خودش که پیدا شده او را داره ابراز میکنه. این یه مسلک بود در بحث انشائیات. یه مسلک هم نه، ایجاده یا اخبار از اعتبار یا ایجاد، در هر دو صورت جامع مشترک این دو مسلک اینه که یک قصد و اراده جدی پشت سر این لفظ پنهان هست که داره این قصد و اراده جدی مطرح میشه. در هر دو صورت این اراده و این اراده تشکیل این واحد و التزام به تعهدات مترتب بر این تشکیل، این نکته ای که حائز اهمیت در فهم ماهیت این واحد اجتماعی. خب اگر این چنین شد، ما وارد یک فاز جدید و یک مرحله جدید میشیم در فهم معنای تشکیل خانواده، که امروز ما این رو میخواییم کمی روش بحث کنیم و بستش بدیم. خب پس اینجوری میتونیم خلاصه بحث قبلیمون رو اینجوری بگیم: خانواده یک وجود واقعی جمعی یا اجتماعی، یعنی خروج از فردیت، این هویت جمعی را میخوام بیان کنیم، خروج از فردیت و تشکیل یک اجتماع کوچک آگاهانه و با قصد و اراده جدی که لوازمی خاص برای خود دارد و در آن تعهد و مسئولیت پذیری طرفینی که مقتضای انشاء و ایجاد عقد و تعهد است. خب اگر خانواده یک واحد اجتماعی شد و این واحد اجتماعی از این ارتباط قانونمند یا ارتباط قانونی یا این اعتبار شرعی میان یک مرد و یک زن به عنوان زوجین به وجود می آید، این رابطه جدید زوجیت مجموعه از وظایف و حقوق را برای طرفین به بار می آورد. این بحث امروز ماست. این تشکیل این اجتماع، این اجتماع کوچک، صرف اجتماع نیست، صرف ارتباط مثلا جنسی بین دو فرد نیست، فراتر از اونه. ارتباط جنسی به وجود میاد یا ارتباط محرمیت به وجود میاد یا حالا روابط دیگر که حالا همه اینا رو اشاره میکنم، همه اینها آثار تکوینی و تشریعی مترتب بر این عقد. دو تا رو میخوام بگم، هم آثار تکوینی داره این ارتباط و هم آثار تشریعی داره. حالا بعد این آثار بعضیش طبیعیه و منطقیه و بعضیش قراردادیه. خب منظور از قراردادی یعنی یک قانونگذار میاد میگه اگر این تعهد را دادید نسبت به هم دیگر که زوجین باشید، مجموعه از وظایف را ما برای شما تعیین میکنیم. مثلا الان وظایف زوجین در عقد موقت با وظایف زوجین در عقد دائم متفاوته در اسلام. مجموعه تعهدات در عقد دائم وسیع‌تر و شدیدتر و به همه جوانب و مسائل خانواده ارتباط داره، همه نیازها رو در نظر میگیره، اما در ازدواج موقت به برخی از نیازها یا نیازهای شرط شده و قلم روش تعیین شده باشد در متن عقد، مثلا به اونها تعهد حاصل میشه. خب بنابراین مجموعه از وظائف و حقوق طرفینی، یعنی برای هر دو طرف وظائفی مشخص میشه، حتی اگر فرض کنیم به حد اقل اون وظائف، مثلا تمکین، نیاز فرض کنید مرد به ارتباط جنسی و یا نیاز زن به ارتباط جنسی و تمکین برای همدیگر از لحاظ رابطه جنسی، این یک تعهد دیگه و این تعهد الزام آور خواهد بود. خب حالا در شاید جلسه پیش هم اشاره کردم، جا دارم اینجا هم دوباره این را باز کنیم و تکرار کنیم که این ارتباط وقتی میگیم آثار تکوینی داره یعنی چی؟ یعنی وقتی این تعهد بین دو طرف به وجود اومد، گفتیم که از فرد بودن و تنها بودن بیرون میاد این انسان و دیگه نمیتونه، تکوینن دیگه نمیتونه فقط به فکر خودش باشه، نمیتونه، چون یک شریک داره، حداقلش یک شریک داره، شریک زندگی داره و یک طرف تعهد داره که نسبت به او باید بیتفاوت باشه، نباید بیتفاوت باشه، باید اقتضاعات این تعهد را داشته باشه و مد نظر قرار بده، حداقل از تکروی در کاری که با هم قرار مشترک گذاشتن که او را انجام بدن، دیگه نمیتونه تکروی کنه، این تکوینا نمیتونه. بعد ممکنه یکی تمرد کنه، باز رابطهش با این شریک رابطه مثلا مالک و مملوک یا یک فرمانده و یک فرمانبر مثلا ممکنه باشه به این صورت، ولی نمیتونه در اینجا، اگر تمرد کرد میبینیم که بعد آثار دیگر تکوینی اون تمرد طرف مقابل در پیش خواهد بود. ولذا اگر این قرار داد و این تعهد هدفی یا اهدافی رو دنبال میکنه که قطعا در هر جایی از دنیا ما اگر بخوایم دنبال این قرار داد و تعهد بگردیم، حتما یک حداقل تعهدات و وظائف طرفینی وجود داره که من تعبیر کردم در جلسه گذشته از بحث مشارکت و همکاری در انجام یک کاری که حالا حتی اگر اون کار یک لذت جنسی، یک رابطه جنسی باشه دیگه حد اقلی، یا ارتباط در حد محرمیت باشه، خب در اینجا هر دو فرد نسبت به همدیگر اینجا احساس میکنن که از اون حالت فردی بیرون اومدن و در یک وضعیت جدیدی قرار گرفتن. این وضعیت جدید هم از لحاظ روحی روانی که عرض کردم یک اثر تکمینی داره تا برسه به اون بالاترین مراحل ارتباط که در عشق و ایثارگری ممکنه تجلی پیدا کنه و دو نفر همدیگر را اینقدر خواهانه یک دیگر باشن به گونه ای که خودشون را برای هر یک برای دومی خودش را فدا کنه و هزینه کنه. اینا آثار تکوینیه، این ارتباط و نوع و درجات این ارتباط و تعلق این را به ارمغان میاره. خب در هر دو صورت پس یه هدفی اینجا باید تصور بشه، بدون هدف نمیتونه باشه، چون با قصد و اراده این اجتماع یا این تشکیل این جمع کوچک داره انجام میگیره. خب در اسلام هم و در قرآن میبینیم اهداف گوناگونی در اینجا یا پیامدهای گوناگونی برای این رابطه زوجیت تعریف شده در آیات کریمه. یکی از اون آیاتی که بسیار گویاست در اینجا و نشون دهنده این نقش، این ارتباط جدید چه نقشی میتونه برای طرفین ایجاد کنه، همین آیه شریفه سوره بقره: هن لباس لکم و انتم لباس لهن، که این میتونه یکی از اهداف باشه و یکی در حقیقتی که از کارکردهای تشکیل خانواده است. ای پوشی برای یک دیگر، ستر و دادن یک وضعیت جدید و یک ویژگی جدید به هم دیگر، که به تعبیر قرآن اینجا لباس، لباس حافظ انسانه، لباس زیبایی انسانه، لباس انسان را از اون تنهایی و خودیت یا به قول بعضی ها از لخت و عور بودن و در میاره و انسان را در یک جایگاه عرفی و اجتماعی جدیدی قرار میده. یا تعبیرات دیگری که در آیات کریمه اومده که بحث سکن و آرامش، این یک اثر میتونه طبیعی باشه در این ارتباط قانونمند. در اگر ارتباط غیر قانونی بود و خلاف عرف یا خلاف شرع بود، این ارتباط به عنوان یک ارتباط غیر طبیعی، غیر منطقی، ارتباط دزدانه یا ارتباط همراه با اضطراب و فقدان آرامش، چون خلاف یا خلاف عرف یا خلاف شرعی که مورد قبول یک عرف هست، این ارتباط ارتباط آرام بخش، آرامش بخش نخواهد بود. وقتی ازدواجیت قانونمند شد، این ارتباط یک ارتباط مقبول و مورد پذیرش جامعه و فرد از لحاظ تعهدش به یک دینی و یک آیین، یک قانونی در جامعه، این ارتباط ایجاد، چون این ارتباط یک ارتباط منطقی خواهد بود، یک ارتباط مشروع هست، لذا این در کنار او اون ایجاد احساس مقبولیت، آرامش و سکون خیلی طبیعی و منطقی خواهد بود. یا این مودت و رحمتی که در آیات مربوط به ازدواج در شاید سوره حدید باشه اومده که وجعل بینکم مودتا و رحمه، من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، جعل یا خلق لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این مودت و رحمت از آثار طبیعی و منطقی این ارتباط قانونمند میتونه باشه. خب پس اگر اینجوری شد، با انتقال انسان از خود محوری به دیگر اندیشی، اولین اثر تکوینی حاصل یا متوقع از این ایجاد، از ایجاد این رابطه است. یک مدلول آیه شریف، یک مدلولی برای آیه شریفه هن لباس لکم و انتم لباس لهن نمیتوان از آن برداشت کرد. دیگر آثار این ارتباط مشروع: سکون یا آرامش و خروج از وحشت حاصل از تنهایی، اضطراب با حصول انس با یک دیگر، و مودت و رحمت متقابل بین زوجین است. یکی از آثار باز طبیعی این ارتباط مشروع، امکان رابطه جنسی مجاز و حاصل از این محرمیت جدید بین دو فردی که از هم بیگانه بودند. حالا در اسلام اینا نسبت به هم محرم میشن و شاید بالاترین درجات محرمیت در زوجیت تعریف شده باشد، و در حالی که محرمیت میان مثلا والدین و فرزندان یا محرمیت حاصل میانه ارحام درجه یک یا درجه دو، اون محرمیت محرمیتی است که روابط رو محدود میکنه، اما اینجا بالاترین سطح از روابط بین زوجین که منتهی به رابطه جنسی خاص میشه به وجود میاد. خب این هم اثر شرعی، هم میتونه این اثر تکوینی باشه. پس این دو فردی که قبل از عقد نسبت به هم بیگانه و نامحرم بودن، الان بعد از عقد امکان حصول لذت جویی حلال و مجاز و بعد هم از آثار تکوینی امکان تولید نسل و زایندگی برای این دو فرد به وجود میاد. که اینها میخوام بگم هر کدوم از اینهایی که الان داریم به عنوان اهداف این ازدواج یا به عنوان خصوصیات حاصل از این ارتباط هست، اینا اقتضائاتی خواهد داشت، چون اینا هر یک از این نکاتی که داریم میگیم لوازمی دارد یا نیازهایی دارد. یعنی اگر فرزند آوری شد، خب فرزند آوری تبعاتی داره برای زوجین، در حال از بارداری تا تولد تا بعد از تولد، و همینطور بحث امکان ارتباط جنسی مستمر بین زوجین در عقد دائم یا در عقد موقت محدود. خب در اینجا باز این آثاری خواهد داشت، این ارتباط خاص بین زوجین، یعنی نیازهایی در کنار خودش دارد و این نیازهاست که یک سری قوانین میطلبه. اینجا تمرکز ما امروز روی این، یعنی لوازم و اقتضائات طبیعی و منطقی این ارتباط جدید. این ارتباط جدید اقتضائات جدید داره، اقتضائاتش نیازهایی که بر اساس این رابطه به وجود میاد برای طرفین، که اگر قانونمند نشه این اقتضاء این نیازها و این لوازم، اگر قانونمند نشه به خرابی این واحد و به گسست این رابطه و بالاخره به انهدام این واحد اجتماعی منجر میشه. اما اگر این نیازها قانونمند بشه، تعریف بشه و قانونمند بشه، به این ارتباط میتونه تحکیم ببخشه و این ارتباط میتونه تداوم داشته باشه. ولذا میبینیم که شارع مقدس با توجه به این لوازم برای همه این اقتضائات این رابطه جدید قوانینی دقیق محکم که از لحاظ کمی و کیفی بسیار بسیار با دقت محاسبه شده و در نتیجه یک نظام جامعی برای تشکیل خانواده و برای تداوم وجود خانواده تشکیل شده طراحی کرده و اعلام کرده. یعنی آنچه که در آیات قرآن ما میبینیم یا در سنت نبوی میبینیم چیزیست که میشه گفت که در دنیا منحصر به فرده از لحاظ جامعیت، به لحاظ اینکه همه این لوازم دیده شده که رابطه بین زوجین از حد اقل روابط که در وظائف و حقوق الزامی و حالا هم در از لحاظ حقوقی در قوانین حقوقی دنیا هم تعریف شده و یک مقبولیتی حالا در هر عرفی و در هر تمدنی و در هر جایی به تناسب شرایط خودشون این قوانین کم و زیاد میشه، اما بی قانون نیست، بی ضابطه نیست و امکان بازخواست برای افراد وجود داره. خب این الزامات قانونی این رابطه است و الزامات اخلاقی. این هم بحث دومه که در یک سطحی از التزامات دیگر ممکنه تعریف بشه که همطور که در اسلام بحث آداب معاشرت زوجین و اخلاقی که زوجین نسبت به هم دیگر شایسته است داشته باشد، خب اینا هم حقوق میتونه یک بحث حقوقی باشه، اما حقوق غیر الزامیه، غیر قابل تعقیبه. این به شخصیت خود این دو فرد ارتباط داره. خب لذا میتونیم بگیم که ما دو سطح از قوانین داریم: قوانین الزام آور و قوانین غیر الزام، غیر الزامی. تعهد الزامی به بار نمیاره، ولی تعهد اخلاقی میتونه به بار بیاره. البته اگر، حالا این بحثی قبل هم اشاره کرده بودیم در دوره‌های قبل، که اینجا رابطه اخلاق و فقه چه میشود، چه جور رابطه ایست. آیا اگر گفتیم اخلاق الزامی نیست، چگونه میتونه این اخلاق غیر الزامی در تحکیم روابط یا در احکام الزامی میتونه تأثیر گذار باشه یا نمیتونه تأثیر گذار باشه؟ اخلاق در احکام اخلاقی الزام چقدر مطرحه و چگونه الزامی یا التزامه؟ یک التزامه و یک تعهده بدون اینکه یک پشتوانه عقوبت یا پشتوانه بازخواست داره. این آیا امکان داره، امکان نداره؟ حالا این یه بحث مفصلی است که اگر توش وارد بشیم الان حالا بیرون نمیاریم. ولی تا اینجایی که حالا در فقه و میان فقهای ما مطرح میشه، در رساله های عملی میبینید بعضی از احکام الزام آوره و در کنارش آداب میارن. این آدابی که میارن اخلاقیه، به بار دیگر التزامات اخلاقیه، میانه طرفین هست. خب اگر ما به این شکل نگاه کنیم به این بحث ازدواج، و یکی از تبعات و آثار این رابطه این باشد که این رابطه وقتی به وجود میاد، هدف از ایجاد این رابطه استمرار این رابطه هم هست. یک رابطه موقت محدود مطرح نیست. به بار دیگر ازدواج، اصل در ازدواج میتونه دائم بودن باشه، یعنی بنابر ساختن یک جامعه اگر باشه و استمرار جامعه و به اقتدار رسیدن یک جامعه اگر باشه که هست، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، در یک جامعه اسلامی، جامعه اسلامی ملزم است که توانمند باشه و توانمندی او به حدی باشد که بتواند در برابر مشکلات فراروی خود و دشمنانی که خواهان برچیده شدن این بساط اجتماعی باشه بتونه مقاومت کنه. خب اگر چنین چیزی هست که هست، پس اصل اولیه در تشکیل این قانون اجتماعی استمرار و بقا و تحکیم اون خواهد بود. یعنی از اول مبنا در بحث ازدواج، ازدواج شرعی مبنا بر دوام و استمراره. و اگر یک ازدواج موقتی، محدودی یا گسستی در این رابطه به عنوان طلاق به وجود بیاد، این خلاف اصل اولیه است، ولی قانونمند میتونه باشه. اذا شد طلاق، ابغض الحلال الالله یا عند الله، در این اینکه طلاق مجاز هست و انسان میتونه حتی بدون دلیل طلاق بده، بدون دلیل مقبول و معقول مجازه، ولی بدترین حلاله نزد خدا، یعنی امکان گسست این رابطه از لحاظ قانونی وجود داره. حالا چرا و به چه دلیل، چرا در اسلام این رابطه در عین اینکه برای او به اون رابطه دوام و استمرار در نظر گرفته شده و خواسته شده، اما هم رابطه موقت قانونمند شده و هم فک این ارتباط و جدا شدن از این ارتباط قانونمند شده، خب این برمیگرده به یک بحث انسانشناسانه که انسان و علائق او و ویژگی‌های او و اخلاق او و بسیاری از ویژگی‌های مربوط به انسانه که اگر اینها رو انسان خوب متوجه بشه میفهمد که بهترین قانون آنچه را که اسلام در نظر گرفته از امکان فک این ارتباط با طلاق یا انحلال هست. اگر این نشد و نباشد، گرفتاری ما مثل جوامع دیگری است که طلاق را محال یا شبه محال قرار داده و نتیجهش این میشه که یا اقدام به ازدواج تعطیل میشه، یا اگر اقدام به ازدواج تعطیل نشد در کنار این ازدواج آسیب‌های فراوان ایجاد روابط غیر مشروع در قامت رفاقت و دوستیابی و امثال اینها خواهیم بود. چرا؟ چون این ارتباط وقتی که مفید نباشه، اثر بخش نباشه و نتونه اهداف خودش رو تأمین کنه، اگر این ارتباط بماند یه غده سرطانی میشه در این جامعه و در نتیجه چون امکان رهایی از اون نیست، فرد دو فرد میرن سراغ روابط دیگر غیر قانونی و در نتیجه فساد و فحشا هم در جامعه منتشر میشه. و داشتیم یکی از دوستان میگفت که یک مسیحی آمده بود و میخواست مسلمان بشه فقط به خاطر امکان طلاق دادن خانمش، که میگفت این به همه سرویس میده الا به خودم که زوجش هستم، شبانه روز در خدمت دیگرانه اما من که زوج شرعی و قانونش هستم به هیچ وجه تمکین نمی کنه و من چنین خانمی رو میخوام چه کار. مسیحی بود، حالا من میخوام از این رهایی پیدا کنم. مثلا میگن در حالتهای استثنائی خیلی خاص ما طلاق میدیم، 50,000 دلار بده تا ما این ارتباط رو برای تو قانونی، فک ارتباط رو قانونی اعلام کنیم، در حالی که مسلمان که باشم خیلی راحت میتونم طلاق بدم. یعنی یکی از امتیازات اسلام همین تشریع امکان طلاق هست. خب بس نشون میده که انسان در شرایطی قرار میگیره که اصل بر این است که این تداوم، این ارتباط زوجیت باید تداوم داشته باشه، یعنی اصل بر تداوم و تحکیم روابط اجتماعی خانوادگی است و ابطال آن خلاف اصله، هر چند مجاز است. خب پس ببینید این قانونگذار اومده با توجه به خصوصیات فرد و جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه، یعنی با این نگاه اجتماعی اگر ما نگاه کنیم میبینیم که این قانونگذار در حقیقت صلاح اون جامعه و صلاح اون افراد اون جامعه را به طور کامل در نظر گرفته. این نگاه به قوانین ما، یعنی نگاه اجتماعی و تربیتی، نگاه اجتماعی و تربیتی، این نگاهی است که متاسفانه خب در فقه مطرح نیست و فقهای ما اصلا دنبال این نیستن. چرا؟ چون اونها وظیفه خودشون رو فقط در این میبینن که از آیات و روایات کم و کیف این رابطه را به دست بیارن، از لحاظ قانونی، از لحاظ الزام آوری چی واجب است و چی حرام است و چی مستحب و چی مکروه، در همین حد. اما اینکه اینا به هم چه ارتباطی دارن و چرا این مثلا قانونگذار این چنین الزامی را اینجا قرار داده اما مثلا نسبت به سطح رابطه الزام آور نیست، این را در اون منطقه باز و آزاد، منطقه الفراغ این تشکیلات تعبیر صحیح باشه، یک حوزه برای آزادی و برای ارتقاء این ارتباط به طور اختیاری برای فرد دو فرد قرار داده که اینها میتونن رابطشون رو از یک رابطه اشتراک در وظایف و حقوق بالاتر ببرن و به از رابطه همکاری بره به رابطه ایثارگری برای یک دیگر. بنابراین شارع مقدس بین الزام و بین اختیار و حوزه الزام و حوزه اختیار هم مزبندی شده و هم امکان ارتقاء این ارتباط را در نظر گرفته و با تشویق‌های گوناگون با ثوابی که مثلا برای زوج اگر بر بد اخلاقی همسر خانم خودش تحمل کنه این بد اخلاقی رو، یا بالعکس اگر زن بد اخلاقی شوهرش رو تحمل کنه، یک ثواب فوق العاده ای مثلا در نظر گرفته. این ایجاد انگیزه برای حفظ این ارتباط هست، در حالی که میتونن اینها این ارتباط را از بین ببرن به طور قانونی. و همینطور توسعه بر عیال مثلا و رفاهی که برای خانواده باید مدیر خانواده مثلا در نظر بگیره، یا خواستهای و درخواستهای غیر الزامی زوجه خودش را مثلا در یک حد مطلوب یا معقولی مراعات کنه. حالا البته هرچند در بعضی جوامع کار طوری پیش میره که زن محور میشن یا میگن زن ذلیل میشن، خب این زن ذلیلی هم یک تعبیر دیگر از اون رابطه عشق و علاقه ای که مرد نسبت به همسرش توی این جوامع پیدا میکنه. و این زن ذلیلی یه تعبیره، اما تعبیر مثبتش اون رابطه خلاصه عاشقانه ای که پیدا میکنن و این با در همه وجود در خدمت اون همسر قرار میگیره و خلاصه خودش را بنده او تصور میکنه و مثل یک بنده مطیع و فرمان بردار مثلا میشه. حالا این مطلوبه یا مطلوب نیست، این بحث دیگریه، اما این امکان یا این ظرفیت وجود داره. لذا میبینیم بعضی در بعضی از جوامع زن سالاری در خانواده ها حاکم میشه، در بعضی از جوامع مرد سالاری حاکمه، و شاید در بعضی از جوامع دیگر این رابطه به طور معقولتر و مطلوبتر میتونه باشه. در هر صورت اونی که در اسلام ما از مجموعه قوانین میخوایم به دست بیاریم و میتونیم به دست بیاریم، بنابر تحکیم و ارتقاء این رابطه است. این بحث خیلی مهمه که در متن تشکیل خانواده، در آغاز تشکیل این خانواده، هدف ابقاء این رابطه، استمرار این رابطه و تحکیم این رابطه هم مد نظر قرار داده شده. لذا این عقد عقد الزامیه، عقد جائز نیست، عقد الزام آوره. این عقد نکاح عقد الزامی و در چنین عقدی هر شرطی هم مطرح میشه شرط ضمن عقد میشه شرط الزام آور. خب چگونه باید این بر این اساس، بر این اساس شرایطی که در عقود در چنین عقود الزامی مطرح میشه هم قابلیت تعریف پیدا میکنه. یعنی با این نگاهی که الان ما داریم مطرح میکنیم، ما هر شرطی را در هر عقد الزامی ممکنه بعد اجازه ندیم و بگیم امکان نداره، چون بعضی از شرایط منتهی به نقض اون عقد میشه. حالا این یه بحثیست در جای خودش که در یکی از دوره های اولیه که ما در لبنان داشتیم برای بحث نظام خانواده، یکی از نکاتی که اونجا بین اساتید این مجموعه مطرح شد و مورد کنکاش و بحث قرار گرفت این بود که این شرط ضمن عقدی که فقهای ما دارن مطرح میکنن و شرط های از یکی دو شرطی که در عقدنامه ها بود تا الان به چند تا رسیده نمیدونم، 14 تا 20 تا شرط ضمن عقد رسیده و باید طرف امضا کنه، و میتونه امضا نکنه، اما اینقدر این شرایط زیاد و پیچیده شده که منتهی میشه به نقض مفاد خود عقد در نهایت این مطاف و این مسیر. چرا؟ اونا مستندشون این که شرط ضمن عقد الزامی الزام آوره، ولی اگر ما فلسفه تعهد و التزام به شرایطی که ضمن عقد میاد اگر دقت کنیم، نباید این شرط منتهی به نقض خود عقد و ابطال خود عقد. لذا قاعده داریم در فقه الا شرطن خالف کتاب الله، یا شرطی که مخالف مقتضای عقد باشه. لذا بحث میشه که اگر کسی مثلا ازدواج موقتی را یا ازدواج دائمی را انشاء کنه، آیا میتونه شرط کنه که مقاربت و ارتباط جنسی حاصل نشه یا نه؟ خب بعضی ها میگن بله، چون آثار عقد فقط این نیست که ارتباط جنسی مجاز باشه، ممکنه فقط محرمیت به عنوان یک هدف معقول کافی باشه. بعضی ها میگن نه، این مخالف مقتضای عقده، چون این عقد در عقد نکاح اصلا نقطه مرکزیش همون نکاحه، همون ارتباط جنسیه. لذا اگر شرط کنه که منهای ارتباط جنسی، ما عقد میخونیم با هم زوج هستیم، زوجین هستیم، منهای ارتباط جنسی به شرط عدم ارتباط جنسی، یعنی به شرط عدم نکاح، بس این چه عقد نکاحی شد؟ خب اینا مسائلی است که جای بحث داره و جای بحث خواهد داشت و مسائل مهمی میتونه باشه. فهم هویت این ازدواج، یعنی این عقد ازدواج و اهدافی که برای این عقد ازدواج یا تشکیل خانواده مد نظر هست، این دوتا تأکید میکنم، فهم هویت این ارتباط و دو اهدافی که برای این ارتباط، ارتباط تشکیل خانواده یا ارتباط زوجیت در نظر گرفته شده در نزد قانونگذار، این دوتا تعیین کننده خواهند بود و روی نگاه فقیه به مقتضیات این نصوص و این استظهاراتی که میخواد از نصوص داشته باشه میتونه تأثیرگذار باشه. و اگر تأثیرگذار شد، خب در استنباط ما میتونه مؤثر باشه. به همین خاطر ما باید متوجه این نوع از نکات ظریف که در مسیر استنباط کمال تأثیر را داره در نظر فقیه، و فرض این که ما اینجا میخواهیم یک کار فقیهانه، یک کار محققانه و مجتهدانه انجام بدیم، یعنی استنباط احکام مربوط به این تشکیل خانواده و همینطور تحکیم خانواده و انحلال خانواده را داشته باشیم. تا ما موضوع را خوب متوجه نشیم و اقتضاعات موضوع را نبینیم، در فهم ما برای نصوص، آیات و روایات ممکنه دچار یک نگاه ظاهربینانه و یک نگاه سطحی باشیم، فقط به ظواهر الفاظ ما توجه کنیم، در حالی که یکی از مسائل بسیار مهم در استنباط که این نکته است، این را قرآن فروگذار نکرده. در اکثر احکام شما استقرا کنید، در اکثر احکام اون فلسفه اون حکمرا قرآن در آخر آیه یا در وسط آیه در آغاز آیه هدف از اون حکم و فلسفه اون حکم را هم بیان کرده. لعلکم، خیلی جاها فرموده لعلکم تتقون، یک هدف تربیتی در نظر گرفته برای اون حکم. پس باید این قانون به گونه ای باشه که اون اثر تربیتی خودش را به بار بیاره. اگر اون قانون به طور خشک و خالی منهای اون اثر تربیتی بخواد مراعات بشه یا اجرا بشه، گاهی به ضد تبدیل میشه. یه قانون خشکی که مثال میزنیم، کی بود یکی چند روز پیش میگفت که سیستم طراحی میشه تا برای تسهیل کار، تسریع کار، انضباط کار در هر مؤسسه یه سیستمی طراحی میشه. حالا اگر این سیستم اینقدر پیچیده شد که مانع از انجام کار و تحقق اهداف بشه. یعنی میان صبح تا عصر 7 ساعت 8 ساعت جون میکنن کارمندان یه مؤسسه، ولی هیچ هدفی و هیچ فایده ای جز اینکه حقوق بگیرند و برن هیچ محصولی نداشته باشه اون مؤسسه. خب این سیستم در حقیقت مانع از تحقق اهدافه. اینجا هم باید این دقت رو بکنیم، گاهی یعنی نباید فقیه در یک چین گردابی قرار بگیره که در استنباط احکام بگونه این احکام را بفهمه و استنباط کنه و به ظواهر نصوص تعبدی داشته باشه که این که او را از رسیدن به اهداف تشریع این احکام باز بداره. اینم خودش آسیب بسیار جدیه. اینکه آیات در آیات و احکام ما نکته اون حکم یا فلسفه یا هدفی از اهداف اون حکم رو بیان کرده، معناش این است که شارع مقدس داره به ما این گرا رو میده که آقا مواظب باشید این حکم برای این هدفه، طوری باید این حکم طراحی بشه و اجرا بشه که به این هدف محقق بشه. اگر این چنین نشد پس معلوم میشه که در اینجا در فهم این حکم و نوع این حکم شما دوچار آسیب هستید. و این حالا فقها این را به عنوان به عناوین مختلف مطرح میکنن، یعنی در استدلال های خودشون تو میگن اقتضاعات و حکم و موضوع، گاهی میگن ملاک این حکم، گاهی میگن قضایا قیاسات و ها معها، یا این از لوازم این مطلب این چنین خواهد بود و روح حکم این است و امثال این تعبیرها، نشون دهنده این است که فقها هم توجه دارند به اینکه این احکام بر اساس اون فلسفه‌ای که باعث انشاء و تعیین این حکم شده باید اون مراعات بشه و فقیه نباید ظاهربین باشه. و مثل اون مثالی که عرض کردم الرجال و قوامون و النساء، گفته شود الرجال کل رجال، هر مردی حتی مرد سفیه، حتی مرد سفیه مثلا قوامه به خاطر مرد بودن، یعنی ملاک مرد بودنه، در حال که در آیه فرموده چی؟ به ما فضل الله بعضهم على بعض و به ما انفقو، دو تا دلیل و دو تا علت برای قوامیت ارده که اگر این دو علت و دو دلیل منتفی شدن اون حکم مترتب بر این دو رکن هم یا این دو اصل هم قاعدتا منتفی میشه. یعنی اگر به ما فضل الله بعضهم علی بعض حاصل نشد، سفیه شد، خود قرآن فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، خود شارع اومده این را با این دو تا رو کنار هم بذارید معلوم میشه که چرا از سفیه قوامیت سلب شده و در حالی که یا برای سفی حجر گذاشته شده. بحث حجر، کتاب الحجر در فقه، مجنون و سفی اینها محجور هستن، اینها قدرت تصمیم گیری و قدرت مدیریت خودشون تا چه رسد به مدیریت دیگران. به یکی از فقها خواستن تبلیغ کنن برای مرجعیتش، خدا رحمتش کنه، آیت الله حلی، شیخ حسین حلی از فقهای به نام مشهوری که در نجف بودن، محمد تقی حکیم و انصاری اینا شاگرد او هستن، گفته بود من یه بچه دیوانه دارم، من از مدیریت این عاجزم، چگونه شما انتظار دید من یک جهان اسلام رو مدیریت کنم؟ مرجع یعنی باید بتونه جهان اسلام و مقلدین خودش رو مدیریت کنه. وقتی من از اداره یک بچه عاجز باشم و ناتوان باشم، چگونه من میتوانم مرجعیت جهان اسلام را داشته باشم؟ برید دنبال کسی باشید که بتونه این کار را انجام بده. به همین خاطر میبینیم که شارع مقدس در قانونگذاری خودش این را داره به ما القا میکنه که آقا اهداف تشکیل این قوانین را شما نباید غفلت کنید، باید همه قرائن، یکی از قرائن مهم همینه که در فهم حدود صغور اون حکم و عدم اکتفا به اطلاقات و عموماتی که بدوی شاید باشن و این قرائن اون عمومات و اطلاقات را از عام بودن و مطلق بودن می اندازن. پس به این ترتیب ما الان این بحث را در حقیقت برای فهم بهتر نصوص و احکامی که در این نصوص اومده مطرح کردیم تا اینکه اون روند استنباط را در این بحث نظام تشکیل خانواده به یک مسیر مقبول و معقول و منضبطی ببریم و داشته باشیم و با این نگاه، نگاه اجتماعی و تربیتی که قرآن داره، ما منظومه این احکام خانواده را ببینیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.